پیداش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که استعمال اشیاء نجس یا متنجسه بود که آیا جائز یا جائز نیست؟ بله؟ امروز؟ ما میگم دارم اجاره میگم دیگه. نه معذرت، یادم بود که اجاره است، فکر کردم بحث. معذرت. خدمت شما عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، صحبتمون در اجاره بود که ان اکراهن بود، که در اجاره ان اکراهن مختار این شد که این اجاره باطله و با اجازه متأخر قابل تصحیح هستش. بعد رسیدیم به بحث استرار، یعنی اجاره شخص مستر، نه اجاره شخص مکره. میخوام وارد بشیم در بحث اجاره شخص مستر. ابتدا متن رو بخونم بعد به شرح. خدمت شما عرض کنم، سید میفرماد نعم تصح مع الاسترار، اگر موجر یا مستأجر، خدمت شما عرض کنم که مکره نباشد، مستر باشد، این اجاره درسته. مستر باشد یعنی چه؟ معناش عرض میکنیم. نعم تصح و این عقد اجاره مع الاسترار. خود سید مثال زده، کما اذا طلب منه ظالم مالا، ظالمی از زد میگه فلان مبلغ رو باید به من بدی، تهدیدش میکنه که این مبلغ رو به من بده، و این هم در مقام ادا این مقدار پول رو نداره، برای اینکه پول رو تهیه کنه و به این ظالم بده، خانه خودش رو میفروشه یا اجاره میده، رهن میده تا اون پول رو تهیه کنه و به این ظالم بده. سید میگه این مواردی است که انسان مستر به بی یا اجاره یا رهنه، این موارد درسته. حالا اینجا مثال ظالم زده، یا اینکه گاهی وقتا ما مثلا مریض میشیم یا مریض داریم یا باید مسافرت بریم یا مدیون کسی هستیم، در مقام معالجه یا در مقام سفر یا در مقام اداء دین پولی نداریم که خرج کنیم، اضطرارا این خانه رو میفروشیم، بلا به هیچ قیمتی حاضر نبودیم که محل سکونت خودمون رو چیه بفروشیم و خودمون رو بی خانمان کنیم. در اینجا سید می‌فرماید همه این معاملاتی که لاضطرار هست درسته. کما اذا طلب منه ظالم مالا فاضطر الى اجاره دار سکناه، لذلك مستر بشه به اجاره دار سکناش برای این جهت که بتونه اون پول رو به ظالم بده، فانها تصح حين اذن، این اجاره صحیحه، ولو اگر این اجبار ظالم، اکراه ظالم بر دفع مال نبود، این اجاره نمیداد یا خانه رو نمیفروخت، این درسته. فانها تصح حين اذن كما انه اذا استر الى بيعها صح. ایشون میفرماد اجاره مثل بیعه، اگر ما در موارد استرار بیع کنیم چطور بیع صحیحه؟ در موارد استرار اجاره کنیم این استرار صحیحه. خدمت شما عرض کنم که اگر چی فرمودید؟ بله. بله. خدمت شما عرض کنم که ببینید در بحث اکراه و استرار همین آمده که ما اگر برای یک عملی مستر شدیم، برای یک عملی مکره شدیم، تارتن اون عمل اقل و اکثر داره، ما نمیتونیم به اکثر رجوع کنیم، باید به اقل رجوع کنیم. مثلا ظالمی به ما گفت تو باید شرب خمر کنی، خب ما میتونیم یک لیوان شرب خم کنیم، میتونیم یه استکان شرب خم کنیم. اگر یک استکان شرب خم کردیم، ظالم از ما رفعیت میکنه. من وقتی که یک لیوان شرب میکنم به مقدار یک استکانش حلال، ما بقیش چیه؟ حرام اقل و اکثر. و امثال ظالم. اما یه دفعه نه، متباینه این هستش. ظالمی به من میگه یکی از این دو مالت رو بفروش، من یه ماشین دارم یه خونه دارم مثلا، گفته یکی از این دو رو بفروش، به لحاظ قیمتی اقل و اکثره، اما در واقع اینا متباینه اینه. من اگر خونه رو بفروشم باز این بیع اکراهیست و باطل، ولو میتونستم خانه رو بفروشم، اون فقط قیمتش فرق میکنه. مثلا قیمت ماشین 2 میلیون تومن، قیمت خونه مثلا 50 میلیون تومن. دقت کردیم؟ اینطور نیستش که من بگیم فقط به مقدار 2 میلیون تومن، نه. گفت یکی از این دو رو تو باید بفروشی حتما به من. من میتونم ماشین رو بفروشم، بهش میشه اکراهی و باطل. میتونم خونه رو بفروشم که 10 برابر یا 20 برابر اون قیمتشه، اونم اکراهیه، این از اون قبیل نیست. لذا باز به خانه باطله. ما نحن فی هم مثل همینه. که چی؟ نه، نگفته ماشین بفروش، گفته یکی از این دو رو باید بفروشی. خب فرق نمی کنه، هر دوش دو امر دو تا عقد. ها وقت این مثال در اکراه بود، در استرار هم همینطوره. ما عامل استرار صحیحه. حالا من مستر شدم به این پولی که لازمه، میتونم یک جنسی رو بفروشم که به معادل اون قیمته، یا جنسی رو بفروشم که 10 برابر، هر صورت درسته. حتی در خب کفایت بکنه. در اکراه میگی؟ استرار ظالم من فقط بوده پول به من بده. من مکره شدم به اداء اون پول به ظالم. ظالم به من گفته 10 میلیون باید به من پول بدی. خب گفتیم ما رفتیم ماشین یا خونه یا فرش یا هر چیز دیگر رو فروختیم برای تحصیل این مال، چه به مقدار این مال چه بیشتر، بی و معامله استراری درسته. آره. خدمت شما عرض کنم که دلیل این صحت به 2 دلیل استدلال کردن. یکی به سیره عقلا. در سیره عقلا ما در باب معاملات رضا و ترازی معاملی رو میخواییم. ترازی معاملی یعنی عدم الاکراه بر معامله. ترازی معاملی یعنی تیب نفس نیست، که ما تیب نفس نداریم، خوشحال نیستیم که میخواییم این خونه رو بفروشیم. عبارت از اینه که نسبت به اون معامله اکراهی نباشه که نیست. لذا در سیره قطعا اینطور هستش که این معاملات مستر درسته، کسی هم تردید نکرده. انما الکلام، کسانی که امضایی هستن مثل مشهور، میگن سکوت شارع و عدم رد اشاره میشه دلیل بر چی؟ امضای این نحو معاملات. چون میگن بعیده که در عصر ائمه در این طول زمان افرادی مستر با ما نوعاً، خصوصا در قدیم اینطور بوده. آ خدا رحمت کنه، رحمت که نه، زنده است، یکی از اساتید ما بود، هر وقت مطلبی رو از یک کتاب نقل میکرد بعد بلا فاصله میکنه این پول نداشته اون کتاب رو فروخته، شد 10-20 کتاب. آره، هر چه وقت مطلبی رو نقل میکرد از یک کتاب، یعنی انتظار این نداشتش که برم، چون درس خصوصی بود، آره توی خونش درس میگفت به من، یعنی انتظار این نداشتش که برم کتاب رو بیارم به مطلبش بود، مثلا میگفت در کتاب متول، ولی میگفت پول لازم داشتم فروختمش. این هم ترسی کتاب رو میگفت، یکی که میگفت فروختمش، مستر شدم فروختم. این خصوصا در قدیم خیلی بیشتر از زمان حاضر متعارف بوده، که مردم خصوصا اونم در طلبه ها که خلاصه تا محتاج میشدن یه چیزی رو میفروختن، یا کتابی یا عبایی یا قبایی یا فرشی، یه چیزی رو بالاخره میفروختن و رفع اضطرار میکردن. خیلی بعیده که در عصر ائمه بگیم وضعیت مردم طوری بوده که این اضطرار نبوده. اونجا هم حتما مستر میشدن برای سفری، معالجه، درمانی، ظالمی، دفع ظلمی، امثال اینها چیه؟ معاملات استراری داشته باشن و ائمه هیچ وقت ردعی نکردن، سکوت کردن. این یک دلیل سیره هست و این دلیل تمامه. من تا روی مبنای ماها امضایی نیستیم، همین که معامله اندل اغلا صحیح باشه کافیه. خب البته دلیل دیگه هم ادله امضا هم هستش، اوفو بالعقود میگیره، بنابراین که این امات داشته باشیم، احل الله البی، بنابراین که اطلاق داشته باشیم میگیره. این ادله هم هستش. اما که امضایی نشدیم که نه به اون عمومات احتیاجی نداریم که عمومی هم نداریم، نه به اون اطلاقات احتیاج نداریم که کسی اشکال کنه اطلاقی مثلا نیست. و اما دلیل دوم اینه که دلیل دوم نیست در واقع، در واقع دلیل دوم که گفتم دلیل اشتباهه، اشکالی شده که این اشکال باید حلش کنن و اون اشکال اینه که رفع مستور رو الیه ما داریم. در اون حدیث رفع یکی از اقلام رفع مستور رو الیه. خب این رفع مستور رو الیه میگه احکامی ره که در شریعت ما داریم، در موارد استرار ما اون حکم رو برداشتیم. خب آیا این معامله میگه اندل اغلا صحیح نیست؟ چرا؟ پس بنابراین رفع مستور رو الیه چی کار میکنه؟ این صحت رو برمیداره، یعنی پیش ما صحیح نیست، ما صحتی برای چین معامله به خاطر استراری که داره جعل نکردیم. این رو اشکال کردن به این که این رفع مستور رو الیه مفادش و دلیلش اینه که استفاده میشه که بیع یا معامله یا عقد استراری باطله. مشهور از این یک جوابی هم دادن، خودشون اشکال کردن، خودشون جواب دادن. و اون جوابی که دادن خدمت شما عرض کنم که گفتن این رفع مستور رو الیه در مقام امتنانه، رفع صحت خلاف امتنانه. اگه شعاره بگه تویی که مریض شدی برای اینکه خوب بشی باید فرشت بفروشی، اون بیعت باطله. این که کجا منت بر مکلفه، یعنی صبر کن تا بمیری اما فرشت نفروش. ظالم گفته به من پول بده و الا میکشم تو ره. خب خدمت شما عرض کنم که در اینجا شعاره بگه که بذار کشته بشی اما خونت اجاره نده، این که خلاف استر منته. خدمت شما عرض کنم پس مقتضای امتنان چیه؟ که این معامله درست بشه، این معاوضه درست باشه. چون اگر معامله باطل باشه شما پولی به دست نمیاری، شما مالی رو به دست نمیاری که بخوای چیکار کنی؟ اون مرض یا اون ظالم رو دفعش کنی. این رو جواب فرمودن. خدمت شما عرض کنم که این جواب ظاهرا درست نیست، به جهت این که اصل اشکال رو اگر دفعش کردیم دیگه نوبت به این جواب نمیرسه. ماها در رفع مستور رو الیه قائلیم که این رفعه فقط ناظر به تکلیفه. این رفع مستور رو الیه، معنای رفع مستور رو الیه تکلیفه، یعنی هر کجا. چون میدونیم که در تکالیف شرعیه ما دو تا تکلیف بیشتر نداریم، یکی وجوبه یکی حرمت. وقتی میگه رفع مستور رو الیه یعنی اگر واجبی باشه که شما بخواید امتثالش بکنین چیه؟ به ضرر میفتید یا در ترک واجب مستری، یا حرامی هستش که نسبت به اتیان اون حرام مستری. شارع این حکم را از اون واجب و حرام چیه؟ از شما برداشته. لسانش لسان رفع کلفت و تکلیفه. کلفت و تکلیف در حکم تکلیف، این در تکلیف فقط که اون واجب و حرام باشه، وجوب و حرمت باشه. مثلا نماز صبح بر من واجبه، اگر من مستر به ترک نماز صبح هستم، اگر من مستر به ترک نماز صبح هستم، شارع میگه رفع این وجوب را از تو برداشتیم، نمیخواد نماز صبح بخونه. شرب خمر یا کز بر من حرامه، اگر من در اتیان این فعل حرام که شرب خمر یا کذبه مستر شدم، شارع میگه حکم را از تو برداشتم. لذا گفتیم رفع مستور رو الیه اصلا ناظر به احکام وضعی نیست، تا بعد که ببینیم که در ما نحن فی جوابی بخواییم بگیم که ما نحن فی عبارت صحت و بطلان یک عقده. چرا؟ اگر اون شامل بشه جواب امتنانی بودن جواب خوبیه، اگر شامل احکام وضعی بشه. منطور گفتیم رفع مستور رو الیه فقط و فقط دو تا حکم رو بیشتر شامل نمیشه، احکام تکلیفی که میگن، یعنی احکام خمسه. وقتی ما میگیم تکلیف مرادمون اون دو حکمه، یکی عبارت از وجوبه و یکی عبارت از حرمته.
کسی رو قبول نمیشه که بخواه جوابش کنه.
ببینید حدیثی رفت رفع مستور رو الیه، این دیگه اگر کسی سیره رو قبول کرد، اگر کسی سیره قبول کرد، این باید یک برای دیگری میشه که ما بخوایم جلو اطلاق رفع مستور رو بگیریم. آره، یعنی باید یک ارتکازی بگذاریم، با این ارتکاز مانع چی بشیم؟ انعقاد اطلاق در این حدیث بشیم. ببینید حدیث کلن ضابطه اینه که در مانع و رادع سیره باید ظهور منعقد بشه تا بتونه رادع بشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم در دقت کنین در احادیث رادعه کلن، نه اختصاص به اینجا، باید از چنان ظهوری برخوردار باشه که اون ارتکاز در مورد سیره مانع انعقاد این ظهور نباشه، باید که صریح باشه. مثلا ببینید میگه لا تقف ما لیس لك به علم، ان بعض الظن اسم. دقت کردید؟ خب اگر ما بخوایم به این آیه رد کنیم، عمل به خبر صغره. اگر در حجیت خبر صغره چنان ارتکازی باشه قوی که هست، این ارتکاز جلو انعقاد اطلاق رو در این آیه میگیره. لذا اگر شاره بخواد چنین ردعی بکنه که این سیرم ردع بشه، باید از عبارت صریح دقت بکنید یا کس صریح استفاده بکنه، چون همیشه یک تناسب قوایی هست بین اون ارتکاز و بین این ظهور. گاهی تو ظهور اقواس، ارتکاز نمیتونه جلوش کاری بکنه. گاهی ظهور اقوا نیست، در حد اون ارتکاز یا اضعف از ارتکازه، وقت مغلوب اون میشه. کلن در ادله رادعه ما دائما این نیاز داریم که ظهور باید در حدی باشه که اون ارتکاز نتونه چیه مانع انعقادش بشه. وقت در ما نحنفی ارتکازی که ما داریم در صحت عقد استراری در حدی هست که بتونه مانع انعقاد اطلاق بشه در حدیث رفع، در صورتی که شامل چی بشه؟ احکام وضعی هم بشه. خب این هم به این مطلب. بعد مرحوم سید فرموده است لا تصح اجاره المفلس بعد الحجر علیه داره او اقاره. شخص مفلس بعد الحجر نمیتواند خانه یا زمین خودش را به دیگری اجاره بده. خب قبل از اینکه وارد این مسئله بشم یه اشاره ای بکنیم. مفلس و مفلس، این دوتا رو معنا بکنم. مفلس در اصطلاح کسی است که فاقد ماله، یا حقیقتا یا حکمن. حقیقتا مثل این که زد مالی نداره، اموالی از اموال دنیا نداره. لذا در اون مثال ضرب المثل هست، قال رسول الله المفلس فی امان الله. این زن حدیث نیستش، اما این تو عرب ها میخونه قال رسول الله المفلس. نه حالا حدیثی بوده چه این رسول الله؟ بله، قال رسول الله المفلس فی امان الله، یعنی آدم مفلس در امان و پناه خداست، کسی نمیتونه متعرضش بشه. شاید از این حکم شرعی اینه درست کردن که شخص مؤثر، میدونین که مطالبه از مؤثر حرامه، حتی مطالبه حرامه. مثلا من فرض بفرمایید به زید پول قرض دادم و زید الان نداره بده، حتی مطالبش هم حرامه. نمیتونم ازش مطالبه کنم بیا آقا جون پول منو بده. شاید از این استفاده کردن که قال رسول الله المفلس فی امان الله، مفلس در پناه خداست، کسی نباید متعرضش بشه. آره، وقتی این به جای قال رسول الله باید میگفتن قال الله المفلس فی امان الله. خب خدمت شما عرض کنم که مفلس کسی که مال نداره، یا حقیقتا یا حکمن. مال داره اما بدیهی هم به اندازه مالش داره. مثلا زید 100 میلیون پول داره واقعا، اما 100 میلیون هم چیه؟ یا بیشتر از 100 میلیون بدهکار به مردم. این هم حکمن چیه؟ مفلس، بی پوله، چون دیونش با داراییش چیه؟ برابر یا دیونش بیشتره. این مفلس هستش. اما مفلس، مفلس موضوع حکمی نیستش، اما مفلس شخصی که مالی نداره، ببخشید شخصی که اموالی داره منتها بدهکار هستش و دیونش بیشتر از این اموالش هستش، این شخص غرما یا بعض الغرما این حق را دارن که برن پیش قاضی، از قاضی مطالبه کنن که این جناب این شخص را چکار کنه؟ محجورش کنه. یعنی چی؟ یعنی او را ممنوع تصرفش کنه در اموالش یا در بخشی از اموالش. امکان داره یک اموالی داشته باشه که خیلی ارزشی نداره چندان، اونا را قاضی کاری نداشته باشه، به قاضی مثلا یک ملک حسابی داره، مثلا یک زمینی داره یا یک مال مثلا گرانبهایی داره، از قاضی بخوان که این را ممنوع تصرفش کنن در این مال، بعد اون حکم میکنه به حجر این شخص در این مال یا در همه اموال. این شخصی را که قاضی حکم کرده به محجوریتش اصطلاحا بهش میگن مفلس، یعنی مفلس من حکم علیه بالافلاس، یعنی کسی که محکوم شده به محجوریت و افلاس که میشه ممنوع التصرف. پس مفلس داریم و مفلس داریم. منتها اینجا که من خوندم مفلس، چون فرموده لا تصح اجاره المفلس بعد الحجر علیه، دیگه بعد الحجر علیه اگر بگیم میشه دیگه معنا نداره، معنا نداره بگیم اجاره المفلس بعد الحجر علیه، چون در مفلس حجر افتاده اصلا، لذا اینه که مفلس خوندم. با هم میشه احسن، چون المفلس و بعد الحجر علیه میشه المفلس، عبارت اخرای المفلس. خب ایشون فرمودن که دار یا اقار خودش نمیتونه اجاره بده. خدمت شما عرض کنم که این بحثی است در رابطه با کتاب چی؟ حجر. یعنی بعد از اینکه حاکم حکم کرد به محجوریت، این تصرفاتش چیه؟ تصرفاتش در اموالش چیه؟ ممنوع محجور و تصرفه دیگه، اگر بفروشه، اجاره بده، هبه کنه، سلک کنه، معاوضه کنه، هر گونه تصرف اعتباری در اموالش چیه؟ ممنوع میشه، در همون دائره ای که قاضی محجورش کرده، حالا یا در کل اموال محجورش میکنه یا در بعضی از اموال محجورش میکنه. خب فقها در این مسئله به جای اینکه بحث کنن که چرا این محجوره، بحث در این کردن که در بحث آیا اصلا چنین حاکم ولایت بر حج داره؟ اگه گفتیم خب داره، که این قضیه به شرط محمول دیگه، یعنی ما باید نه اینکه بحث کنیم که آیا بعد از اینکه قاضی حکم به حجر کرد آیا این محجور و ممنوعه یا نه، این تابع اینه که ببینیم قاضی و حاکم چنین ولایتی رو داره یا نه، اگر ولایتی داشت خب میشه قضیه به شرط محمول، اگر گفتیم قاضی چنین ولایتی رو نداره، دقت کردید دیگه معنا نداره که بحث کنیم که آیا بعد حکم حاکم و بعد از حکم قاضی این محجوره یا محجور نیست. فقها قبول کرده اند که قاضی فی الجمله، اینه قبول کردن ولو در حدود و صغورش اختلاف شده، قبول کردن که برای حاکم شهر و برای قاضی این ولایت هست، یعنی قاضی این ولایت رو داره که چیکار کنه؟ محجورش کنه. خب خدمت شما عرض کنم که اینی که میگیم برای قاضی این حق رو داره، این اینجا دقیقا به معنای خود قاضی نیست، عم از قاضیه، یعنی ما گاهی وقتا میریم پیش یک مجتهد جامع و شرایطی، به این مجتهد میگیم بعد از اینکه مجتهد این شد، این بحث قضا و حکم نیست، این از مواردی است که حکم حاکم شرعی میشه نافذ، در مقام قضا نیست، بهش میگه که این پیش قاضی وقتی پیش حاکم شرع ثابت شد که جناب زید چیه؟ دیونش بیش از چیه؟ بیش از اموالشه، و از اون طرف باید غرما حتما مطالبه کنن، یعنی حاکم یا قاضی نمیتونه ابتداعا چیه؟ کسی رو محجور کنه، غرما یا برخی از غرما میرن پیش حاکم، از حاکم شرعی که مجتهد جامع و شرائطه که بارها گفتم مراد از جامع الشرائط جامع شرائط تقلیده، نه جامع شرائط افتاءه. بین این دوتا خیلی فرقه، باید جامع شرائط تقلید باشه. خب نگین که پس باید اعلم باشه، اعلم از شرائط تقلید نیست ها. در شرائطی که برای مجتهد ذکر میکنن اعلم از شرائط تقلید نیست. همه شرائطی که در تقلید ذکر کردن غیر از اعلمیت، اعلمیتون از شرائط تقلید نیست، اون یه بحث دیگری داره. و اما شرائط افتا فقط یکی بیشتر شرط نیست، اون که مجتهد باشه. هر کسی که آقا مجتهد باشه فتوا دادن بر او جایزه، اما معناش این نیست که هر کی فتوا داد تقلید از او چیه؟ جایز باشه. نه، از اون مالی رو که مهجورش میکنه میتونه مال بیشتری رو مهجور کنه، چون فرض اینه قرماء دیگر هم داره، میگه این ملکش رو مهجورش کنه، میتونه مهجورش کنه، ولی اون ملک بیشتر از چیه بدهیش به این هستش. خدمت شما عرض کنم که این که قاضی این ولایت رو داره، چون روایات حج روایات زیادی نیست، این رو سعی کردن از یکی از دو طریق اثبات کنن این ولایت رو برای حاکم شرعی، یا به تعبیری برای قاضی اثبات کنن. اینه. یکی از این روایاتی که وارد شده و عمدش که بعد بهش تتمیمش کردن به سیره عقلا هستش، گفتن آقا قضات و حکام این ولایت رو دارن اندر عقلا، هر قاضی این ولایت رو داره که دیگری رو محجور کنه از چی؟ در صورت مطالبه قرما. این بحثش موکول به همون کتاب حج و بررسی خود روایات هستش و سیره، و این سیره متشرع مرادم، نه سیره عقلا، این مربوط به اونه. و اما این در نظر قوم، اما در نظر ما نه، سیره متشرعه، چون بررسی سیره متشرعه هم لازم هستش. این سیره عقلا رو پذیرفتن، این سیره عقلا رو ادعا کردن، این آقایون پذیرفتن که اگر حاکم حجر کرد او محجور میشه. این روی مختار قوم هستش، اما روی مختار ما چیه؟ ماها گفتیم آقا هر کجا اندل عقلا شخصی محجور شد، محجور شد از چی؟ محجور شد از تصرف عقلا به اون معنایی که ما گفتیم، یعنی عرفی شکل بگیره و اون عرف عقلا امضا بکنه، این سایر اعراف موافقت بکنن به اون معنایی که قبلا گفتیم. گفتیم ما امضایی نیستیم، احتیاج به دلیل امضا نداریم، ولو ناشی بشه این عرف بین مؤمنین زمان ما از این فتوا. این خوب دقت کنید، از موارد افتراق ماست با اینها. یعنی وقتی ما در کتاب حج به ادله فقها رجوع کردیم، دیدیم آقا این ادله فقها بر ولایت قاضی چیه؟ تمام نیست فرزند. نمیخوام بگم تمام نیست، فرزند تمام نیست. اگر ادله این فقها بر ولایت قاضی بر حج تمام نیست، منتها فتوا دادن و در اثر این فتوا چیه؟ در عرف مؤمنین یا در عرف مقلدین اینها چیه؟ این محجوریت شکل گرفته. این محجوریت روی مبنای ما میشه عقلایی. وقتی که شد عقلایی ما هم میگیم این تصرفش باطله، ولو این عقلا مستند به چی هستن؟ به این عرف خاص. عرف خاص مستند به چیه؟ به این مجموعه فتاوا. این مجموعه فتاوا مستند به چیه؟ به این ادله ای که این ادله اندنا چیه؟ تمام نیست. یکی از اون موارد افتراقه و ما این رو در عرف قبول داریم که اگر حاکم حکم کرد، دقت کردیم، به محجوریت، عرفاً این محجوریت هست و عقلاً به تبع هست و این شخص در تصرفات مالیش میشه محجور، یعنی تصرفات مالیش میشه باطل. اگر این زمین رو محجور شده فروخ میشه باطل. خدمت شما عرض کنم که بعد مرحوم سید در ذیلش میفرماید نعم تصح و اجارته نفسه لعمل او خدمته، اما اگر خودش رفت اجیر شد، رفت آقا گفت حالا که اموالم نمیتونم تصرف کنم، اجیر شد برای عملی، عملی چی؟ مثل خدمت شما عرض کنم احتطاب، مثل کارگری مثلا هیزم جمع کردن، یا خدمتی، خدمتی مثل چی؟ مثل تبابت. خدمت در جاییست که عمل خارجی زیاد نیست، بیشتر ذهنیه، شما در مقام طبابت بلند نمیشید به بالا بپرین، به پایین بپرین، کاری بکنین، بلکه روی صندلیتون میشینین، هم تو یک جار نگاه میکنید، میخواین حدس بزنین که این مریضیش چیه چیه. این میشه خدمت. میتونه اجیر بشه، سید میفرماد اجیر بشه بر چی؟ بر خدمت. میتونه اجیر بشه، میتونه اجیر بشه بر یک عمل، کارگر بشه، خیاط بشه، هر کاری میتونه اجیر بشه. اما در اموال خودش این محجور نمیتونه تصرف کنه، این مفلس. این بحث باز موکول به چیه؟ به کتاب الحجر. در کتاب الحجر بحثی شده که حاکم میتونه این رو محجورش کنه در نسبت به نفس خودش یا نه. مشهور فقها فرمودن چیه؟ نسبت به نفسش ولایت بر حجر قاضی نداره. قاضی نمیگه، نمیتونه بگه که تو محجوری نسبت به خودت، یعنی نمیتونی اجیر بشی برای کاری، اون رو دیگه نمیتونه محجورش کنه. فقط ولایت قاضی در حد چیه؟ در ولایت قاضی در حد حجر بر اموالش، نه حد بر نفس خودش هست. بعضی ها فرمودن که نه، این ولایت بر حجر خودش رو هم داره. ماها از کسانی هستیم که گفتیم ولایت بر حجر از خودش هم داره، میتونه قاضی اون رو محجورش کنه از تصرف چی؟ اعتباری در خودش. چرا؟ چون به جهت اینکه گاهی وقتا قرما مثلا فرض کنید این داره یک حرفه‌ای هستش، مثلا برای مثال میخوام بگم مثلا طبیب ماهریه، اگر طبابت کنه تمام دیونش میتونه چیه؟ پرداخت کنه. اما سر کار نمیره عمل اصلا. چرا؟ چون میدونه اگر سر کار بره پول گیرش میاد، اگر پول گیرش میاد باید بده به چی؟ به این قرآن آمده، به این طلبکار آمده، میخواد جز اینا رو چیه؟ این طلبکار رو در بیاره. اصلا سر کار نمیره، چون اگر بره سر کار خدمت شما عرض کنم که خب باید پولایی که در میاره بیاد بده به این قرآن. قاضی این ولایت رو داره که او رو محجورش کنه و در اختیار قرآن قرار بده. قرما ایره اجاره بدن مثلا برای طبابت، مثلا به فلان بیمارستان یا فلان این، که در اثر کار اجرتی ده که مثلا فلان بیمارستان مبلغ سنگینی میگیره میده به کی؟ یعنی بیمارستان میده به قرما. قبول کردیم. آره نه، نه این دو تا مسئله است. اونجا میگیم ولایت ها، نه ولایت بر حجر داره. که چیه ولایت بر حجر؟ نه نه نه، چون این میتونه خودش را اجیر کنه که دیگران نتونن اجارش بدن. مثلا اجیر میشه برای این که مثلا برای مثال هر روز بره حرم، مثلا همون ساعت کار مثلا زیارت بخونه، خادم افتخاریش. حتی خادم افتخاری میشه که اجاره نیست، باید افتخاریش برداریم که خادم بشه، ما هر اجیر بشه. آره، این برای این که از دست کار فرار کنیم یه جای دیگه اجیر میشه. قاضی میتونه اون رو ولایت داره. اینه که میگیم در اختیار اونه، اما در خارج چی اتفاق میفته اون مبنای ما هست. یعنی اگر فرض کردیم این مبنا رو فقها گفتن نه این ولایت نداره، دقت کردیم؟ مشهور فقها رو فتواشون اینه، منتها خب چون عملا خارج این خیلی قصه نیستش در خارج، اما فقها قائلن که قاضی ولایت بر حجر نسبت به نفس رو نداره. نه دیگه اگه بکشه که هیچی. آره منطقه مشهور فقها. آره حالا یک کاری باشه که کشنده نباشه. آره خدمت شما ارز کنم، مثلا مداح خیلی خوبیه. خب این اگه مثلا یک جلسه خصوصا جاهایی بخونه که مثلا به مداح خوب پول میدن، آره چند تا مداحی بکنه پول قرما رو در میاره میده به این قرما، اما عمدن نمیخونه که چیه پولی بهش ندن که بخواد پول قرما رو بده، طلب کارها رو بده. عمده سیره است. اون دلیل که امضا کردن، اونها از باب امضا ارتکاز پیش رفتن که ما قبول نکردیم امضا ارتکاز رو. میگفتن ارتکازش بوده ولو عملش در خارج محقق نبوده. امضا ارتکاز نباید ظهور پیدا بکنه، ارتکاز مانع انعقاد ظهور میشه، اما سکوت ظهور در امضا ارتکاز نمیشه. دعا دو تا مطلبه، یکی اینکه ارتکاز مانع انعقاد اطلاق بشه، یکی سکوت معصوم ظهور پیدا کنه در امضا ارتکاز. اینو قبول نکردیم، گفتیم سکوت ظهور در امضا عمل هست اما در امضا ارتکاز نیست. هازا تمام الکلام در این بخش از مسئله، هنوز دنباله داره مسئله. الحمدلله رب العالمین. نه به فقها عمل کردن سیرشه، اما این که اینه خارجی.